تشکر نصرانه جان. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را ما آغاز میکنیم به زبان دری. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 11 عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود به 8 شب یک شنبه اول نوامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. پیروزی حزب عدالت و انکشاف در انتخابات ترکیه، اعلام حمایت وزیر خارجه امریکا و رهبر ازبکستان از پیشرفت و توسعه در افغانستان و پارچه شدن تیاره روسی در فراز مصر قبل از برخورد با زمین. دوستان عزیز، در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، مصاحبه ما را با وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در مورد پروژه های عامل منفعی این وزارت خواهید شنید. لطفاً با ما باشید. اما قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی مشنوید. احمد داود اغلو صدراعظم ترکیه گفته است که حزب بر سر اقتدار وی برنده انتخابات پارلمانی آن کشور شده است. تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد که تا زمان شمارش 99% آرا، حزب عدالت و توسعه توانسته بود بیش از 49% آرا را از آن خود کند. آقای اغلو در شهر قونیه خطاب به هوادارانش گفت: امروز روز پیروزی است، اما همچنان روز تواضع نیز است. هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه قبل از اعلام نتایج نهایی انتخابات در شهرهای استانبول و انقره با برافراشتن پرچم‌های کشورشان پیروزی در انتخابات را جشن گرفتند. البته برخوردهای بین جناح‌های مختلف صورت گرفت که مخصوصا در مناطق کردنشین، زیرا کردها نتوانستند هیچ کرسی را در این پارلمان از آن خود کنند. پس از آن که در انتخابات ماه جون هیچ یک از احزاب ترکیه نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کند، هیچ ائتلافی هم برای تشکیل حکومت شکل نگرفت تا که مجددا انتخابات برگزار شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یک شنبه در سمرقند با اسماعیل کریموف رهبر ازبکستان که متهم به تخطی از حقوق بشر است ملاقات کرد. جان کری در این مذاکرات به نوحی از انتقاد علنی از مشی حکومت ازبکستان در سرکوب آزادی های بشری در آن کشور دوری جست، زیرا امریکا به دنبال روابط عمیق‌تر با آسیای مرکزی است، زیرا این منطقه در سایه روسیه و در معرض خطر تندروان اسلامگرا قرار دارد. در این ملاقات ایالات متحده و ازبکستان حمایت خود را برای توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز و موفق اعلام کرده و تعهد کردند که در مقابله با تهدیدات فرامرزی مانند دهشت افغانی هم کار باشند. اسلام کریموف رئیس جمهور 77 ساله ازبکستان که از سال 1990 رهبری این کشور را در دست داشته، عمدتاً به دلیل نقض حقوق بشر از سوی فعالان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. یک مقام هوانوردی روسیه روز یکشنبه گفت که تیاره مسافربری روسی که در مصر سقوط کرد در هوا از هم پاشیده شده و از صفحه رادار ناپدید شد. این تیاره مسافربری متروجت با 224 سرنشین نیم ساعت بعد از پرواز از شهر شرم الشیخ در شبه جزیره سینا سقوط کرد. یک انجینیر پیشین شرکت بوئینگ میگوید متلاشی شدن تیاره در هوا میتواند سه علت داشته باشد: یکی نامناسب بودن شدید هوا، دوم تصادم با یک تیاره دیگر در هوا، و علت سوم موجودیت بم در تیاره و یا هدف قرار گرفتن با راکت میباشد. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
این مقام روسی گفت که قطعات این تیاره در منطقه‌ای به وسعت 16 کیلومتر مربع پخش شده است. و اضافه کرد که هنوز نمیتوان درباره دلایل سقوط این تیاره که تمام 224 سرنشین آن جان باخته است نتیجه گیری کرد. تا کنون جسد 163 نفر از قربانیان پیدا شده و به قاهره منتقل شدند. روسیه و مصر ادعای گروه دولت اسلامی را که مسئولیت سقوط این تیاره را بر عهده گرفته بود رد کردند. مقامات این دو کشور گفتند که نقص فنی احتمالاً دلیل این سقوط بوده است. روز یکشنبه به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سراسر آن کشور عزای ملی بود و در شهر سنت پیترزبورگ که بیشتر مسافرین از آنجا بودند 224 بالون سرخ به یاد بود از مسافرین این طیاره به هوا رها شد.
چند کشور عربی به شمول امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر میگویند مسیر پروازهای خود را تغییر میدهند تا از پرواز بر فراز صحرای سینا حذر شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به طور کامل موفق نشد تا تفاوت‌های موجود میان احزاب ائتلافی حکومت را برای چگونگی مقابله با هجوم پناهندگان به آلمان حل کند. سخنگوی خانم مرکل گفت که مذاکرات بین رهبران و رهبران سه حزب حاکم در آلمان سازنده بود، اما روز سه شنبه این نشست ادامه خواهد یافت. هجوم پناهجویان اختلافات را بین احزاب ائتلافی ایجاد کرده، دو حزب خواهان اقدامات جدی‌تر در مورد شدند و حزب سیومی مخالف سختگیری های بیشتر در ارتباط با مهاجرین می باشند. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپایی انتظار دارد که بین 800 هزار تا 1 میلیون پناهجو تا آخر سال جاری با آن کشور مواصلت کند که دو برابر در مقایسه با سالهای قبل می باشد. و ملل متحد می گوید شمار تلفات جانی ناشی از خشونت ها در عراق در ماه اکتبر به 714 نفر می رسد، در حالی که این تلفات در ماه سپتامبر به 537 نفر می رسید. مأموریت معاونی ملل متحد در عراق میگوید 559 نفری که در ماه اکتبر در عراق جان خود را از دست دادند غیر نظامی بودند که شامل پلیس ملکی هم می شود و 155 تن دیگر منصوبین نیروهای امنیتی آن کشور بودند که شامل پیشمرگه های کردی می شود. این ارقام تلفات در ولایت انبار را در بر نمی گیرد زیرا ملل متحد نتوانسته به آن دسترسی یابد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا هم میپردازیم به نشر مطالب این برنامه. نذیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در 10 ماه گذشته بیش از 10,000 پروژه را به بهره برداری سپرده است و تمامی این پروژه ها باعث ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت می شود. به جریان این مصاحبه توجه کنید که همکارم محمد هاشم حبیب زاده انجام داده است.
در هر جایی که خدمات ایجاد میشه و در اوج کار ایجاد میشه اعتماد بالای حکومت زیادتر میشه و اعتماد بالای حکومت خودش سبب از این میشه که مردم به طرف حکومت نزدیکی بکنن و از حکومت خود حمایت بکنن. ما صرف در حدود 7-8 ماهی که ما به حیث وزیر یا انکشافیات ایفای وظیفه میکنم بیشتر از 10,000 پروژه را در سر تا سر افغانستان با بهره برداری سپردیم و این به معنای عزیز که ما توانستیم اعتماد حکومت را در جاهایی که ما پروژه خود تطبیق کردیم با خود داشته باشیم و طبیعی است که اونا از حکومت خود حمایت خواهد کردن.
آیا شما فکر میکنین که ایجاد یک هماهنگی بین پروژه های شما و پروژه های و امنیت ملی در قرا و قصبات کارا محسوب خواهد شد؟
یک چیز باید خاطر نشان بکنم که ما نمیتونیم کارهای اجتماعی و خدماتی را با مسائل نظامی با هم یک جا یا مخلوط بسازیم. شما میدانید که تمام اهداف نظامی برای دشمنان ما یک هدف است و ما نمیتونیم که در پروژه های خدماتی خود یا در خدمات خود ما هدف روشن‌تر بسازیم. صلح یا امنیت تنها به زور تفنگ نیست، بلکه صلح و امنیت به دست آوردن مردم و حمایت مردم از دولت و اعتماد یافتن مردم برای حکومتشان پیدا میشن و طبیعی است که ما از این طرف میتونیم که اعتماد مردم را جلب کنیم و مردم را به طرف وحدت ملی و به طرف هماهنگی با دولت تشویق بکنن و بالاخره این وسیله شوند که دشمنان را نمانند در مناطقشان بود و باش داشته باشند.
بله وزیر صاحب، آیا وزارت انکشاف و دهات تا اکنون پروژه های مشخصه برای اعتماد سازی بین حکومت و مردم ایجاد کردن یا نه؟
من فکر میکنم که اگر ما صحبت از پروژه مشخص بکنیم دقیق نخواهد بود. تمام پروژه‌ای که در خدمت مردم است، اینا سبب اعتماد مردم میگردند. هر پروژه ما در منطقه یا در رشد زراعت مفید تمام شده یا اینکه قریه‌جات توسط سرک‌ها به مراکز خدماتی و یا مارکت وصل کردن و یا هم تولیدات زراعتی از اینا را با مارکت نزدیک ساختن که اینا خودش سبب ارزی شدن که نوی اسفالت های اقتصادی در مناطق ایجاد شوه و مردم بالای حکومت خود اعتماد داشته باشه.
شک نیست وزیر صاحب که زمانی که یک پروژه در یک قریه تطبیق میشه، خصوصا قریه که به مو پروژه نیاز داشته میباشه، خودش باعث ایجاد اعتماد بین مردم به حکومت میشه و باعث ایجاد خوشبینی مردم نسبت به حکومت میشه. ولی یک نوع ذهنیت نیست در افغانستان در بین مردم وجود داره که گویا حکومت ما هست و حکومت باید برای ما انجام بده. فکر نمیکنین که اگر چنین یک چیزی در ضمن ازی نباشه که گویا ما برای شما این کمک، حکومت برای تان کمک میکنه، شما نیز باید از حکومت حمایت بکنین، فکر نمیکنین که بازم اونمو ذهنیت باقی میمانه و باز هم مردم به این فکر میفتن که خب حکومت هست باید بکنه؟
دقیقا شما به یک نقطه بسیار مهم و ارزنده اشاره کردین و در اینجا من فکر میکنم که خلای آگاهی کم است. اگر حکومت این آگاهی را به مردم خود برسانن که این خدمات وقتی به مردم ارائه میشه تحت یک قرارداد دو جانبه و این هر دو جانب باید وجایب و مسئولیت های مشخص خود داشته باشند، بعد از اون میتونن که هم حکومت مسئولیت های خود درک کنن و وجایب خود درک کنن و هم ملت بفهمن و مردم بفهمن که چی چیز از وظایف حکومت است و چی چیز از مسئولیت های مردم است. این یک خلای آگاهی است که باید ما این آگاهی را به مردم خود بدیم.
بله وزیر صاحب، وزارت احیا و انکشاف دهات چی اقدامات را روی دست گرفته برای این پیشنهاداتی که شما کردین؟
قدمی اولی که ما برداشتیم کسانی که تشخیص دادیم که اونا در فساد دستودن از وزارت کشیده شدن. دوم، سر تا سر افغانستان ما یک تجدید نظر دارم و میخوایم تمام رؤسای سر تا سر افغانستان تبدیل بکنم و یا به جاهای دیگه و یا از طریق پروگرام سی بی آر اینا را تعویض بکنم. سوم، میخوایم که مکانیزم نظارت تا بالای پروژه ها بالاتر بسازم. چهارم، میخوایم که پروگرام آگاهی را با مردم بیشترتر بسازم. پنجم، میخوایم که پارلمان و جامعه مدنی، میدیا اینا همه را با خود داشته باشم تا از پروژه ما نظارت داشته باشن و کمبودی های ما را در هر زمانی که پیدا میکنن با ما شریک بسازن و در رفع از او اقدام بکنیم. و پنجم، در صورتی که فساد میبینیم بدون در ذهن داشتی که بالاخره کی هست و با کی ارتباط دارد فوراً سبکدوش خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
یک سال پس از امضای توافق در مورد اعمار پایگاه نیروی بحری در بحرین، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا و خالد بن احمد آل خلیفه همتای بحرینی او در مراسم آغاز کار این پروژه شرکت کردند. این توافق به مثابه یک تغییر استراتژیک برای بحرین تلقی می گردد، کشوری که در سال 1971 به صورت رسمی پایگاه‌های عمده نظامی را از خلیج بیرون کرد. در این رابطه خالد مفتون گزارشی دارد که به توجه می رساند.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز یک شنبه بر روابط تاریخی کشورش با کشورهای خلیج تاکید کرد.
All, I would say that this is a dangerous and turbulent region. Look around you. Look at Syria, look at Iraq, look at Yemen, look at the other threats.
اولتر از همه می خواهم بگویم که این یک منطقه خطرناک و پرآشوب است. به اطرافتان ببینید، به سوریه نگاه کنید، به عراق نگاه کنید، به این شکل به یمن و سایر تهدیدات و دشواری در منطقه ببینید. از آنان می خواهم تا احساس اطمینان داشته باشم که جامعه بین المللی می خواهد تا از طریق حضور در چارچوب پایگاه‌های نظامی در مورد امنیت کشورهای خلیج تعهد داشته باشند. چیز دیگری که می‌خوام برای آنان بگویم این است که ما از دیر زمانی در اینجا بوده‌ایم، فقط پایگاه‌های دائمی در اینجا نداشتیم. کشتی های بریتانیا تقریبا از 30 سال به این سو همیشه در خلیج در حال گشت زنی بوده است.
او قبلا در کنفرانس امنیتی که در منامه مرکز بحرین برگزار شده بود، پلان امنیتی کشورش را اعلام کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا گفت که بر اساس این توافق، نیروی بحری کشورش پایگاه دائمی در خلیج که ذخایر بزرگ تیل را در خود دارد خواهد داشت. با گفته آقای هاموند، این توافق به نفع کشورهای خلیج به خصوص بحرین است.
It's a very important cooperation for us. We have a number of security and defense cooperations in the Gulf, as you know.
این همکاری برای ما بسیار مهم است. از مک شما می دانید ما چندین همکاری امنیتی و دفاعی در خلیج داریم. این توافقات بسیار مهم و تاریخی است. این توافق از امنیت این کشور حمایت می کند. از امنیت خلیج به طور گسترده‌تر حمایت می کند. در این زمان از امنیت شهروندان بریتانیا و بحرین زمانی که به خارج سفر میکنند حمایت میکند.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که این توافق به کشورش اجازه خواهد داد تا در برابر تهدیدهایی که متوجه منطقه میگردد اقدام به موقع کند.
This will give us the flexibility to respond to any emerging challenge in the Gulf, whether it's from a state actor or a non-state
این توافق برای ما انعطاف‌پذیری را خواهد داد تا در برابر دشواری در حال ظهور در منطقه خلیج چه در مقابل بازیگران دولتی و یا غیر دولتی باشد صرف نظر از اینکه کشورهای خلیج باشند و یا خارج از آن پاسخ بدهیم. پس از خروج بریتانیا از شرق سوئیس در سال 1967 برای اولین بار این توافق برای بریتانیا پایگاه دائمی در منطقه می دهد.
در حال حاضر 4 کشتی جنگی بریتانیا که قادر به کاوش معادن دریایی است در بحرین مستقر شدند و سایر کشتی های بریتانیا به همین منظور در انگلستان لنگر انداختند. قرار است این پایگاه در سال 2016 میلادی افتتاح شود.
آیا از نحوه عرضه خدمات صحی در افغانستان راضی هستید؟ رادیو آشنا در 4 هفته ماه عقب بحث‌های تحقیقی را در این باره نشر می‌کند.
در برنامه این هفته وضعیت و نحوه عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌های مرکز و ولایات افغانستان. سوالات و انتقاداتتان را مستقیماً در برنامه با وزارت صحت عامه افغانستان در میان بگذارید.
هر جمعه ساعت 8 شب از برنامه صحی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 صدای امریکا آشنای شما.
حالا تو کریم، حالا تو کریم، تو کریم، تو رحیم، تو غفاری، تو
صدای امریکا آشنای شما.
جیب بوش کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه می گوید که باید مجازات اعدام در ایالات متحده اصلاح شود، زیرا پروسه طولانی محاکمه که برای اجرای حکم اعدام لازم است سبب می گردد تا این مجازات نتواند باعث کاهش جرم و جنایت گردد. در این رابطه گزارش خبرگزاری رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
جیب بوش کاندید از حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده برای انتخابات 2016 گفته است که او با نحوه فعلی مجازات اعدام مخالف است و می خواهد که در آن یک سلسله اصلاحات آورده شود. بوش طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است که با آنکه مجازات اعدام برای خانواده های قربانیان نوع التیام دانسته می شود، مگر در آن خلاهای موجود است.
It's hard for me as a human being to sign the death warrant, to be honest with you. I'm informed by my faith in many things and this is one of them.
به حیث یک انسان این برای من خیلی دشوار است که بتوانم در پای حکم اعدام یک شخص امضا کنم. این مانند سایر چیزها خلاف آیین من است. از این سبب من باید اقرار کنم که با آن در تضادم. اما وقتی خانواده های قربانیان را میبینید که در اثر جرم یک عضو خانواده ایشان را از دست میدهند، در این صورت اجرای حکم تسکین برایشان میسر میشود. از این سبب بهتر است تا در آن یک سلسله اصلاحات آورده شود. باید از آن به حیث یک وسیله بازدارنده استفاده شود. پروسه مجازات نباید 25 سال طول بکشد. او گفت این نوع مجازات به نحو فعلی کدام مفادی نمیتواند داشته باشد. نه قربانی جرم و نه هم حکومت میتواند مشکل را که توأم با عملیه پیچیده است حل کند. از این سبب به یک سلسله ترمیمات در آن نیاز است. ایالت فلوریدا در زمانی که جیب بوش والی آن بود 25 تن از قاتلین را از سال 1999 تا 2007 اعدام نمود. این معلومات را مرکز مجازات اعدام فراهم کرده است. معمولاً کاندیدهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه از مجازات اعدام پشتیبانی می کنند. اما کاندیدهای حزب دموکرات از میان آنها هیلری کلینتون گفته است که این نوع مجازات باید بازنگری شود و حتی برنی ساندرز یکی دیگر از این کاندیدان خواستار لغو آن می باشد. جیب بوش به برنامه ملاقات با رسانه‌های تلویزیون NBC گفت او نمی‌داند که چرا برخی از آگاهان رقابت‌های انتخاباتی او را زیر سوال می‌برند، اما گفت که او ضرورت دارد تا نحوه انجام این رقابت‌ها را بهبود بخشد.
Look, I know that I got to get better doing the debate and I'm a grinder. I mean, when I see that I'm not doing something.
بله می‌دانم که باید در مباحثات بهتر از این باشم، اما وقتی می‌بینم که درست عمل نمی‌کنم و کوشش می‌کنم که بهتر شوم، باز بهتر می‌شوم. مبارزات انتخاباتی بوش در مباحث کاندیداها تا هنوز ضعیف توصیف شده است و در نظرسنجی‌های اخیر نیز بازنده بوده است، خصوصا حالا که از تعداد کارمندان و معاشات ستاد رقابت‌های انتخاباتیش کاسته است. و همچنان از جانب دونالد ترامپ، یکی از کاندیدان پیشتاز حزب جمهوری خواه، نیز مورد انتقاد قرار گرفته است که او انرژی لازمه را برای اشتراک در مباحثات نداشته است. حتی تعدادی از منتقدین شخصیت او را زیر سوال قرار دادند که آیا او خواهد توانست تا نوامبر 2016 در رقابت‌های انتخاباتی باقی بماند. پدر و برادر جیب بوش از خانواده وی در گذشته رؤسای جمهور کشور بودند.
پیشگوی اوضاع ایجابی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، باران. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، قسمان ابرآلود. مزار شریف 9، 5، بلوم ابرآلود. فراه 17، 7، آسمان صاف. بامیان 11، 1. غزنی 15، 3، قسمان ابرآلود. خوست 19، 10، احتمال باران. لوگر 17، 7، آسمان صاف. لغمان 22، 13، قسمان ابرآلود. جلال آباد 24، 14، قسمان ابرآلود. قندوز 9، 3، قسمان ابرآلود. اندخوی 8، 3، قسمان ابرآلود. حیرتان 11، 2، قسمان ابرآلود. اسلام قلعه 6، منفی 1، قسمان ابرآلود. شبرقان 8، 2، قسمان ابرآلود. میمنه بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 1، آسمان بلوم ابرآلود. شغنان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، احتمال باران. و شیندن بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5، آسمان صاف پیش‌بینی شده است.
فشرده اخبار. احمد داود اغلو صدراعظم ترکیه گفته است که حزب بر سر اقتدار وی برنده انتخابات پارلمانی آن کشور شده است. تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد که تا زمان شمارش 99% آرا حزب عدالت و توسعه توانسته بود بیش از 49% آرا را از آن خود کند. پس از آن که در انتخابات ماه جون هیچ یک از احزاب ترکیه نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کند، هیچ ائتلاف هم برای تشکیل حکومت شکل نگرفت تا که مجددا انتخابات برگزار شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در سمرقند با اسماعیل کریموف رهبر ازبکستان که متهم به تخطی از حقوق بشر است ملاقات کرد. جان کری در این ملاقات و نوعی از انتقاد علنی از مشی حکومت ازبکستان در سرکوب آزادی های بشری در آن کشور دور ایجاست، زیر امریکا و دنبال روابط عمیق‌تر با آسیای مرکزی است. در این ملاقات ایالات متحده و ازبکستان حمایت خود را برای توسعه افغانستان به عنوان کشور صلح آمیز و موفق اعلام کرده و تعهد کردند که در مقابله با تهدیدات فرامرزی مانند دهشت افغانی همکار باشند. یک مقام هوانوردی روسیه روز یکشنبه گفت که طیاره مسافربری روسی که در مصر سقوط کرد در هوا از هم پاشیده شده و از صفحه رادار ناپدید شد. این طیاره مسافربری با 224 سرنشین نیم ساعت بعد از پرواز از شهر شرم الشیخ در شبه جزیره سینا سقوط کرد. چند کشور عربی به شمول امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر میگویند مسیر پروازهای خود را تغییر میدهند تا از پرواز بر فراز صحرای سینا حذر شود. یک انجینیر پیشین شرکت بوئینگ میگوید متلاشی شدن طیاره در هوا میتواند سه علت داشته باشد: یکی نامناسب بودن شدید هوا، دوم تصادم با یک طیاره دیگر در هوا و علت سوم موجودیت بم در طیاره و یا هدف قرار گرفتن با راکت میباشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به طور کامل موفق نشد تا تفاوت‌های موجود میان احزاب ائتلافی حکومت را برای چگونگی مقابله با هجوم پناهندگان به آلمان حل کند. سخنگوی خانم مرکل گفت که مذاکرات بین رهبران سه حزب حاکم در آلمان سازنده بود. هجوم پناهجویان اختلافات را بین احزاب ائتلافی ایجاد کرده، دو حزب خواهان اقدامات جدی‌تر در مورد شده است و حزب سیومی مخالف سختگیری های بیشتر در ارتباط به مهاجرین است. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپایی انتظار دارد که بین 800 هزار تا 1 میلیون پناهجو تا آخر سال جاری به آن کشور مواصلت کند. و ملل متحد میگوید شمار تلفات جانی ناشی از خشونت ها در عراق در ماه اکتبر به 714 نفر میرسد، در حالی که این تلفات در ماه سپتامبر به 537 نفر میرسید. ماموریت تعاونی ملل متحد در عراق میگوید 559 نفری که در ماه اکتبر در عراق جان خود را از دست دادند غیر نظامی بودند که شامل پلیس ملکی هم میشود و 155 تن دیگر منصوبین نیروهای امنیتی آن کشور بودند که شامل پیشمرگه های کردی هم می شوند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان نیم ساعت اول برنامه های رادیو آشنا. در برنامه بعدی گزارش را در ارتباط به توقیف و محاکمه یک افغان که متهم به جرایم جنگی است در هلند خواهید شنید. و همچنان دوستان عزیز، شنیدن برنامه های جمعه شب ما را که برنامه آهنگ انتخابی تان است فراموش نکنید. خداوند یارتان باشد تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت شما حاضر میشیم.